بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دو تا شعر مانده بود، اونا لالا از دون درس قبلی. یکی این شعر رو معنا بخونیم، دو تا شعر، یکی ابو تمام، یکی هم بعدی. لوحار مرتاد المنیت لم یجد الا الفراق علی النفوس دلیلا. مرتاد معنا کرده یعنی طالب، دارد اضافه برای بیان است. منظور این است که مراد از مرتاد منیه است، که برگشت این معنا به اضافه صفت به موصوف میشد دیگه. میگه اگر متحیر بود، متحیر میماند، مرگی که مرتاده، یعنی طالب این است که انسانها را ببره. اگر متحیر بود مرگ نمییافت، لم یجد الا الفراق علی النفوس دلیلا. وجد انسب یک مفعولی بودنشه، دلیلا مفعول لم یجد است، علی النفوس جار مجرور متعلق به دلیلا مقدم شده بر متعلق خودش، الا الفراق هم فراق مستثناست، دلیلا مستثنا منه، مستثنا با ادات استثنا مقدم شده بر مستثنا من، که در باب قصر هم در مختصر خواندیم گاهی اوقات الا با مستثنا مقدم می شود با هم بر مستثنا من. اینم از اون قبیله. احتمال دو مفعولی بودنش بعید، که بعضی البته احتمال دادن ولی بعید. نمی‌یافت اون مرتاد المنیه دلیلی بر نفوس انسان‌ها، یعنی راهی پیدا نمی‌کرد برای اینکه انسان‌ها را از بین برداره مگر فراق را. راهی پیدا نمی‌کرد بر نفوس مگر فراق را، یعنی تنها راه رسیدن مرگ به انسان‌ها فراق انسان است از احبای خودش. اگر فراق نبود انسان مرگ نداشت. این فراق است که راه را باز کرده برای مرگ، و مرگ هم از اون راه میاد سراغ انسانها و انسانها را از بین میبره. تنها راه و وسیله رسیدن مرگ به ارواح انسانها و به انسانها و بر نفوس اونها همون فراقه. فراق نبود دیگه مرگی نبود، چون راه مرگ بسته بود. این معنای این شعر. متنبیم آمده و قول عبد طیب، اینم آمده همون معنا را بیان کرده. دارد لولا مفارقت الاحباب ما وجدت لهل منایا الى ارواح ناسب الا. اگر مفارقت دوستان نبود، یعنی فراقی از دوستان نبود برای انسان، همیشه وصال بود، نمی‌یافت منایا. منایا فاعل وجدت است، جمع منیه. اینجا هم وجدت باز یک مفعولیه، نه دو مفعولی. سبلن مفعولون به وجدت است. الا ارواحنا جار و مجرور متعلق با عامل مقدر، حال مقدم است از سبلن. های لها هم بر میگردد به منایا. حالا ببینیم این لها در ترکیب چه باشد. شارح میگه لها جار مجرور متعلق با عامل مقدر، حال مقدم است از سبلن. ابن هشام هم در مغنی همین ترکیب را انتخاب کرده که این لها حال مقدم باشد از سبلن. اطول ترجیح میداد به این که لها حال باشد از خود منایا، حال مقدم باشد از المنایا. مرگ ها در حالی که برای خودشان، یا سبول در حالی که اون سبول برای اون منایا باشد. دو احتمال داده شده، اطول حال از منایا مخواد بگیرد، اون یکی ها از سبولا. بله بله. خب این بیت حال ترجمه بکنیم با فرض این که لها مثلا حال باشد از سبولن. میگه اگر نبود مفارقت دوستان، یعنی مفارقت در بین نبود، فراق نبود، وصال بود همیشه، نمییافتند مرگ ها راههایی به سوی ارواح ما، در حال اینکه اون راه ها برای مرگ ها باشد، در حالی که راه ها برای اون مرگ ها باشد، نمی یافتند. حالا شما اصل را بیارید اینجور میشه، ما وجدت المنایا سبلن الى ارواحنا لنا لها، نمی یافتند مرگ ها راه هایی به سوی ارواح ما برای اون منایا، یعنی سبلی که برای اون منایا باشد، نه راه هایی که برای منایا باشد چیز. نمی یافتند اون مرگ ها راه هایی به سوی ارواح ما برای اون منایا، یعنی برای منایا راهی نبود که به طرف ارواح ما بیاد و ارواح ما را بگیره و ما بمیریم. ما وجدت اون منایا سبلی برای اونها به سوی ارواح ما. خب اینم معنای این بیت. حالا یک ترکیبی اون روز شد که چه اشکال دارد ما این لها را بگیم متعلق به وجدته. ابن هشام در مغنی دارد که ظاهر این است که از حیث معنا لها متعلق به خود وجدت باشد. ما وجدت المنایا ما وجدت لها، ما وجدت لها، ظاهر این است که لها متعلق به خود وجدت باشه. عبارتش اینه: از ظاهر ان لها جار و مجرور متعلق به وجدت، لکن فیه، لکن در این یک اشکال نحوی وجود داره که این اشکال نحوی دیگه نمیگذارد ما بگیم لها متعلق به وجدته، مجبوریم بگیم حال مقدم است از سبولن. حالا اون اشکال نحوی چه باشد؟ میگه لکن فیه تعدی فعل ظاهر الى ضمیره المتصل. لازمش این است که فعلی که نسبت داده شده به اسم ظاهر متعدی شده باشد به ضمیر متصل خود اون اسم ظاهر. مثل این که بگی زیدون ضربه، بله زید نیار، ضربه زیدون، یعنی زید خودش زد. اینجا میگن بایستی نفس بیاری، بگی ضربه نفسه زیدون یا ضربه زیدون نفسه. فاعل اسم ظاهر باشه، ضمیر متصل مفعول بیاد، اون ضمیر متصل غایبم برگردد به این اسم ظاهر، این مقبول نیست. اینجا قاعدتا مثل نفس و اینها میارن ضربه زیدون نفسه. ضربه زیدون بگی یعنی زید خودش زد، این مقبول نیست، این خلاف قاعده است. این قاعده وقتی که باشد شما اینجا بگید لها متعلق به وجدته، المنایا فاعلشه، اینجا وجدت ولو به کمک لامم که شده متعدی شده به ها، مفعول به وجدت میشد در واقع به یک اعتبار، منایا فاعلشه، این مردوده. برای اینکه این مردوده که ها به منایا برمیگرده، مفعول وجدت بشد، منایا هم که اسم ظاهر است فاعل وجدت. این به حسب قاعده نحوی مردود، ولذا ما نمیتوانیم بگیم لها متعلق به وجدته، چون خلاف قاعده است. به این خاطر رفتن دنبال این که این لها را چطور درست کنیم، گفتن بله لها جار مجرور متعلق به عامل مقدر نوجدت. حال است از سبولن به قول ابن هشام و شارح مثلا، یا از منایا به قول اطبر.
سالبه به انتفاع موضوع این بحث، چون اینجا های لها برمیگرده به منیه نه به منایا، خیلی فرق میکنه از لحاظ معنایی.
کدام منیه است؟ منیه نیست آخه اینجا.
خود شارع هم گفته به منیه برمیگرده.
نه میدونم اون از حیث معناست،
از لحاظ معنایی به منیه باید بکنه نه به منایا، چون منایا بخاره غلط میشه. خب بگم مرگ ها راهی برای گرفتن جان به غیر از این نمیبینن
اصلا دیگه. مرگ ها
نمیخوام بگم مرگ ها راهی برای گرفتن های جان نمیبینم.
نه گرفتن های جان ها، مرگ هزارانه، هر کدام میاد سراغ یک جانی. درست. جان یکی که نیست، مرگ ها متعدد، جان ها متعدد، هر مرگی برای خودش یک جانی دارد بخواد بگیردش.
حالا مرگ بگم ضربه او الرجال غلطه، ارجه
خوبه خوبه برگرده به آخه این ز... ها ببینید، ها ضمیر مؤنث هیه به اون معناست، به معنای میتونه برگرده. اونجا ضربه هم از رجال بگی، ضربه هم از رجال معنی نداره، یا ضربه ها از رجال، ضربه ها بیار اشکال نداره، باز هیه میتونه به از رجال برگرده. نه چرا اینجا ببینید نه، آخه منیه در باره این ببینید، فاعل وجدت منایاست، های لهان به منایا برمیگرده. اون که میگه منیه، این در واقع به اعتبار این که اصلا متول عبارتش للمنایاست، عبارت متول للمنایاست، شرار اینجا منیه آورده، اما بایستی منایاست هم بگرد، چون در عبارت منایا آمده دیگه. حالا ایش نسخه منایا نداره، ولی خب خود متول دارد للمنایا، سر راستم همونه.
یه ملازمه نداره که لها اصلا مفعول بشه که اون اشکال پیش بیاد، لها متعلق به وجدت باشه، مثلا برای علت باشه، چون که مصدر نبوده.
هر چه شما بگیرید ضربه هم لازم نیست تو مفعولی باشد، همون یک مفعولیش هم باشد، یک مفعولیش باشد های لها که بر میگردد به وجدت، میگد به این که این های لها مفعول وجدت، مفعول وجدت، المنایان فاعلشه، ولو مفعول معل واسطهش که باشد، مفعول معل واسطه فرق نمی کند، اینجا مفعول معل واسطه باشد یا غیر واسطه باشد. از ضمیر فی لحال المنیه و هو حال من سبلن و المنایا فاعل و وجدت و روی ید المنایا دست مرگ ها، اونجا که دیگه سر راسته. دو مفعولی هم اشکال ندارد، ای احتمال این است که یعنی وجده به معنای علمه باشد، این یافتن اینجا مناسب تر، یعنی راهی نمی یافتن برای اون. نه 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 نه، اون به معنی همون دانستن، در واقع دو مفعولی دانستن، نه به معنی یافتن وجده. خب و روی ید المنایا، خب اون مطلبش را که اون روز گفته بودیم اینجا تمام شده بود. یک شعری هم در صفحه بعدی ماند، هوال حجر حتی ما یلم و خیالون و بعض و سدود زائرین و سالو. اینم شعر 491 بود، اونم اون مصرع دومش اون روز، حالا نمیچسبید خیلی، اینم معنا کنیم ترجمه کنیم. هوا گفته شد برمیگردد به اون چیزی که تو ذهن این شاعر است که ابوالعلاء معری باشد. هجرم در واقع همون مرجع ضمیر را بیان میکنه، یعنی مراد از هوا همون هجرته، دوری. او دوریست، عنوانی که تو ذهن من دوری است، هجرت محبوبه مثلا. حتی ما یلم خیالون، به طوری که حتی خیال او هم به ذهن ما نمیاد. لا یلم ما یلم ما رو نافیه گرفتیم، در ما گفته شد سه احتمال داده شده، مستریه باشد، زائده باشه، نافیه. حالا نافیهش شما بگیرید. میگه او هجرت کرده از ما به طوری که خودش که در نزد ما یافتنی میشه، حتی ما یلم خیالون، خیالی از او هم برای ما نمیاد. لما معنی نزل است، یعنی حتی خیال او هم نازل نمیشود به ما. منظور از خیال یعنی خواب، یعنی خودش که کنار ما نیست که هیچی، حتی خوابم نمیبینیم او را، اینقدر دیگه بریده از ما. مصرع بعدش اینه: و بعض و سدود زائرین و سالو. بعضی نسخه ها اینجا دارد و بعد سدود زائرین و سالو. بعد بعضی نسخه ها اینجوری است، یعنی در کتاب های مختلف ها، نه اینکه نسخه مختصره میگم، در کتاب ها این شعر را که ذکر کردن بعضی ها به جای بعض بعد گفتن. و بعد سدود زائرین و سالو، سدود یعنی احراز. حالا میگد این شخص کاملا از ما بریده است و حتی خوابم نمیبینیم. بعدم میگد ولی خب اونهایی که به زیارت انسان میاند بعد از این که از انسان اعراض میکنند، بعد از آنها وصال حاصل میشه. اینم که رفته، ای بسا دیگه وقت وصالش مثلا رسیده باشد. پایان شب سیاه سفید است. و بعد سدود زائرین وصال. این یک معنا و یک احتمال. این سر راسته. نسخه دیگر این بیت اینه: و بعض سدود زائرین وصال، یعنی بعضی از اعراضهای زائرها وصاله. حالا این یعنی چین یه خورده خیلی سر راست نیست. بعضی از اعراضهای زائرها، زائرها یعنی اونایی که به دیدار انسان میان، وصال است. بعضی ها اینجور معنا کردن که بله، بعضی از اعراضها نسبت به هجرت انسان وصاله. یعنی ایشان دیگه اینقدر هجرت شدید است که در بیداری که نیست، در خوابم از او خبری نمیبینیم، اینقدر شدیده. به طوری که بعضی از اعراضها در مقابل این دوری، اون بعضی از اعراضها وصاله. اون دیگه لازم نیست که واقعا وصال باشه ها. میگه این هجر اینقدر شدید است که بعضی از اعراضهای دیگران در مقابل این وصال حساب میشد، اینقدر این هجرتش شدیده. اینم معنای این مصرع ثانی بنابراین نسخه. تمام شد. و ثالثها، ای ثالث الاقسام، سر درس ما خودمان این صفحه 492 است که من دبودیم اینجا. و ثالثها، ای ثالث الاقسام، و هو ان یکون الثانی مثل الاول کقول الاعرابی ابی زیاد ولم یک اکثر الفتیان مالا ولکن کان ارحبهم ذراعا ای اسخاهم یقال فلان رحب الباء و ذراع و رحیبهما ای سخیون. این دومی را میشون سه قسم کرد. دومی کدام بود؟ المام، اسم دیگرش سلخ. گفت اینم خودش سه قسم، اول و دوم را بیان کرد، این سوم است. میگه ثالث اون اقسام، ثالث اون اقسام، اون ثالث این است که اون بیت ثانی مثل اولی باشد در بلاغت، نه از او بالاتر باشد نه از او پایین‌تر باشد، در حد او باشد. مانند قول این اعرابی که این شعر را گفته، اون شاعر دیگرم اون یکی را گفته، این دوتا شعر در یک حدن در بلاغت، هیچ کدام بر دیگری مزیتی ندارند. میگد این ممدوح من نبود اکثر اون جوانها از ناحیه مال، یعنی این ممدوح من اینقدر تو دلها جا گرفته و مردم دوست دارند و مورد احترامند و در بین مردم خوب جا افتاده، نه مال این است که اموالش از دیگران بیشتره، بلکه بخششش از دیگران بیشتره. این بخشش زیاد این را به این جا و ارزش رسانده. نبود بیشترین فتیان از ناحیه مال، فتیان جمع فتا، فتا یعنی جوان مردان، ولیکن بود ارحب اونها زراعن، ارحبهم زراعن یعنی سخیترین اونها. اصل رحب به معنای وسعته، در اینجا کنایه است از کرم بخشندگی. ولیکن بود ارحب اونها از ناحیه زراع. این که میگد ای اصحاهم، این معنای کنایی این را بیان میکند ها، نه معنای لغوی ارحب را. معنای لغوی ارحب یعنی بازتر وسیع‌تر. یقال فلانون رحب البا، همچنین گفته میشد رحب الزرا، همچنین اینو تک تک بیارن، گاهی میگن زیدون رحب البا، گاهی میگن زیدون رحب الزرا، گاهی میگن زیدون رحب الباء و الزرا، هر دو را میارن. و رحیبه ما ای سخیون، یعنی با سخاوت. با چه باشد؟ این دوتا دست باز که میکنید، این بین دو دست، اینجور دست را باز میکنید، وسط یعنی بین این دو دست، این مقدار وسیع را میگن با. زرا که هست، زرا از این آرنج تا سر انگشتان، اینو میگن زرا. با به اندازه دو دست بازه، دو دستی که کاملا باز باشه، اون را میگن با. حالا میگن فلانون رحب البا، کنایه است از این که کریمه، یا رحب الزرا، کنایه است از این که کریمه. در فارسی هم میگن فلانی دست بازه، دست بازه یعنی کنایه است از این که کرمه، کریمه. خب و رحیبهما یعنی سخیون. این سخی بودن ظاهرش به معنی کنایه میخوره. بعضی ها این رو کنه خواستن مجاز قرار بدن، مجاز مرسل، ولی نه، لحن عبارت به کنایه میخوره. خب بله بله اشکال نداره، باز واقعا دست هم دستش باز باشه، هم بخشنده باشد دیگه، دستش اینجور باز بکنه معنی حقیقش، بخشنده باشد معنی کنایش. خب بعدش دارد بین که دسوقی گفته قوله ای سخیون فهو مجاز مرسل من اطلاق اسم الملابس به کسر البا و هو سعت البا او الدرا علی الملابس به فتحها و هو کسرت المعطا. در مواهبم همین جور اون را مجاز مرسل حساب کرده، پاورقی هم از اونجا آورده مجاز مرسل، ولی لحن عبارت به کنایه میخوره نه به مجازش. حالا تمام شد.
یقال با ایتی اومده مشکل نداره؟
بله
یقال و فلانان
نه، یقال و این ای دیگه جز یقال و نیستان، یعنی ای تخیون خارج میشد از مقول و قول. یقال فقط اون عبارت های قبلی میگه، این عبارت استعمال، این عبارت ها اینجوری استعمال میشه. معنا چیه؟ ای تخیون، ای تخیون دیگه مقول و قول نیست. خب این شعر و قول اون شاعر دیگر، ولیس به اوسعهم فی الغنا ولکن معروفه اوسعو. این شاعر دیگر مدح جعفر ابن یحیی، جعفر خیلی بخشنده بود و بر مکی ها بخششان زیاد بود که انه دیگه اون زمان اینقدر اینا بخشیدن که دیگه دم دستگاه هارون مثل این که تحت الشعاع قرار گرفت. بعد از اینکه جعفر را به دار کشیده بودن، یک شاعری آمد شعرهایی گفت. من این شعرهاش 3 تا بود مثل این که حفظ بودم، حالا الان به ذهنم آمد، معلومم نیست یادم باشه، ولی حالا بخوانم ببینم چه مقدار یاده. احادا جعفرون فلجد یمخو محاسن وجه هر ریخ القتام، اما والله لولا خوف واشن و اینن للخلیفت لا تنامو لطفنا حول جزء که وستلمنا کمال ناس بالخجر استلام. این شعر میگهد این بادها به صورت تو میوزد و چون اون دار کشیده بودن چیز می‌دادم که نپوشانده بودن، نبسته بودن کفنی، چیزی صورتش باز بود، بادها هم می‌خورد به صورت اون. بعد دارد احادا جعفرون فلجز یمخو، جز همون چیز را میگن نام تنه درخت خرما که جعفر را به اون دار کشیده بودن، اون آویزان کرده بود. احادا جعفرون فلجز یمخو محاسن وجهه و محاسن وجه هر ریخ القتام، اما والله لولا خوف واشه. قسم میخوره که اگر از ترس از سخنچین ها نبود که برن از دست ما و من به هارون خبر بدن که اینها آمدند از این راجب جعفر این کارا رو انجام میدن، اما والله لولا خوف و واشن، یعنی از واشی اگر نمی ترسیدیم، واشی یعنی سخنچین، کسی بر اطلاع بدهد به هارون. و اینن للخلیفت لا تنامو، این به معنای جاسوسه. همچنین برای اینجا اون جاسوس خلیفه نبود که همیشه بیدار است و مواظب است که کسی نزدیک به جعفر نشد، چون به دار زده بودند و کسی هم حق نداشت که پایین بیاره، جاسوس گذاشته بودن که کسی پایین نیارون. بله، اما والله لولا خوف و واشن و اینن للخلیفت لا تنامو لطفنا حول جزئک، میگه ما طواف میکردیم دور این چوبه دار تو کمال ناس بالحجر استلام، مردم کعبه را چطور زیارت میکنن و به اطراف او طواف میکنن، ما هم چوبه دار تو را همینجور در دور او میچرخیدیم و طواف میکردیم. خیلی شعرهای بسیار جالبی گفته، حالا بی جا بوده یه مسئله است، ولی شعر ذاتاً معنای جالبی دارد. ولو لطفنا حول جذعک واستلمنا کمال الناس بالحجر استلام، استلام میکردیم در واقع یعنی چوبه درخت تو را اصلا میبوسیدیم، دورش میچرخیدیم، طواف میکردیم، این چوبه درخت را میبوسیدیم. خب حالا این شاعرم راجع به جعفر این شعر را گفته، ولیس به اوسعهم فی الغنا ولکن معروفه اوسعو، نیست یعنی این ممدو که همون جعفر ابن یحیی باشه، نیست اوسع اون ملوک، از ضمیر للملوک، این ضمیر جمع برای سلاطین ملوک، در غنا. میگه اینجور نیست که این جعفر ثروتش از بقیه ملوک بیشتر باشه، بلکه اون چه که مزیت دارد کرمش از بقیه بیشتر است. ثروت که ذاتاً ارزش نداره بیشتر باشه، داری برای خودت، به من چه ربطی داره؟ ولو اون که خیلی از مردم همین که یه کسی پول داره ولو یک قران هم به این نمیده، در این حال خواهی نخواهی بایستی سجده کنه، بایستی رکوب اوتوماتیکی و با خودش هم نیز اختیاری نیست. پول دار که میاد اونجا میاد فورا پا میشه سلام میکنه، یا مجلس که میاد با این که اصلا یک قران تا به حال خیرش به این نرسیده و یقینا هم نخواهد رسید است، ولی همین که پول داره کنه اون اینو بلندش میکنه، برای او احترام میکنه. این میگه به خاطر پول زیادش نبود، به خاطر اون کرمش است که این مقام را در بین مردم پیدا کرده. نیست اوسع اون ملوک در غنا و ثروت، ولیکن معروفش یعنی احسانش وسیع تره. این احسان وسیع تر باشد طبعا دیگه مردم احترام میکنند و دوست دارند و یعنی استحقاق هم دارد دیگه. این شکر احسان یکیش همین است که به طرف احترام هم بکنید دیگه، فقط تنها بگی آقا متشکرم کافی نیست، یه احترام هم بخواد دیگه. من یشکر المخلوق میگندم یشکر چیه؟ خالق. شکر کردن تنها به این نیست که آقا متشکرم. خب ولکن معروفه ای احسانه اوسع. حالا شارح میگه فالبیتان متماثلان، این دوتا بیت در بلاغت و در حسن مثل همند، یعنی هیچ کدام بر دیگری مزیتی ندارد. هذا شارح میگه خب این مطلبی که بود که گفتیم، مصنف اینها را مثال زده بود برای متماثلان و ما هم توضیح دادیم، ولیکن شارح میخواد بگه که به نظر میرسد که بیت اولی از بیت دومی بهتر باشد و جالبتر باشد. هادا این مطالبی است که گفتیم اینجا و گفتیم این دو بیت متماثلن، هیچ کدام مزیت بر دیگری نداره، اینه گفتیم. ولی ولیکن لا یعجبنی معروفه اوسعه، اعجبنی هادا یعنی ازش خیلی خوشم آمد، به این معنا اینقدر حسنش بالا بود که من را به تعجب واداشت. لا یعجبنی یعنی من از این خوشم نمیاد، یعنی مرا به نظر من حسن نیست، حسنی ندارد. ولیکن لا یعجبنی یعنی مرا به تعجب وامی نمی دارد، یعنی حسن نیست. عبارت دوم شاعر که معروفه اوسعه باشد، اون اولین معنا را گفته بود با تعبیر کنایی، چه بود؟ ارحبهم ذراعا. دومین را گفته است با تعبیر حقیقی. حال اون ارحبهم ذراعا را مجاز مرسل بعضی ها گرفته بودند، عرض کردیم کنایه مناسب تره هر کدامش باشه، چه مجازش بگیری چه کنایه، در هر دو صورت از دومی ابلغه. ولذا شارح میگه بله نمیشد اینها را گفت در یک حدن، دومی از اولی بالاتر است. تمام شد. نه گفت آها اونی که چرا اینجا هم بود دیگه، اونی که بیشتری دارد ممدوحه دیگه. چرا؟ بله حالا اون بالا رو نگاه کنید. و اینو خود المعنا وحده سم یعنی ما من... آها اینجا نکرد. بله و هو ثلاثه اقسام کذالک مثل اولی، و اولها مثل اون، ثانیها مثل این، ثالثها مثل این. این در واقع بخواد بگه که مثل اون است، اشاره به این است که اینجا مثل همونه در واقع، روی کذالکش اشاره به اون داره.
این که بحث دیگه میشه برای این شعر دوم صاف که با اون میشه بچه که برای شعر اول هست تمارز کنه بچه مثل ها بشن باید بچه جمعیده که در اون اولی با فتایان سنجیده ممدور رو و در این شعر دوم اینجا با مملوک سنجیده و سنجش با مملوک خیلی بیشتر بلاغتش بایدون
کجاست؟
همیشه که
اکثر الفتیان جوان مردان، فتیان جوان مردان. باشد فتیا فتا که میگیم، جوان مرد که میگیم، خودش هم خیلی با ملوک فرقی ندارد در واقع. یعنی یه اونم باشه یه ذره خیلی به اون صورت یعنی خیلی چیز حساب نمیشه. مهمش اون یکیست که اون اولی اون جهتش خیلی قوی تره. فرضاً هم شما اونو بیارید اونجا با فتیان سنجیده و آخه جوان مردم که جوان مرد است، یعنی جوان مرد هایی بس اون جوان مردی مافوق ملوک باشه، ممکنه ملک هم باشد جوان مردم نباشد. این فتیان هم خودش یک حسن خاست خودش دارد در واقع. فرضاً هم درست بکنید ولی باز به اون حدش نمیرسد که این تعبیر کنایی باشد و اون یکی هم حقیقت و سری. تمام شد. و اما غیر الظاهر، گفته شد به این که سرقه بر دو قسمه، یا ظاهر است بحثش تا اینجا آمد، یا غیر ظاهر است. حالا اون غیر ظاهر را بیان میکنه. در اون اولی که نه، در اون قسم اول که تا به حال میخواندیم سرقه دیگه واضح بود از او گرفته، ولی دومی دارای خفاست که آیا این از او گرفته یا نه خیلی ظریف است و دقیق است تا انسان بفهمد که این از او گرفته. ولذا میگه سرقه در دومی غیر واضحه، غیر ظاهر و روشن نیست. غیر و اما غیر الظاهر فمن هو ان یتشابه المعنیان، ای معنى البيت الاول و معنى البيت الثاني، که قول جریر فلا یمنع که من عرب لحا هم، لحا و لحا هر دو صحیح هم، لحا هم جمع لحیه یعنی کونه هم فی صورت الرجال، سوا اندل امامت والخماری یعنی ان الرجال من هم و النساء سوا فی الضعف، و قول عبد طیب و من فی کفه من هم قناتون که من فی کفه من هم خضابو. حالا برای غیر ظاهر میگد از قبیل انواعی ذکر میکند که اینها میگد از قبیل غیر ظاهرن کلشان، چند تا نمونه برای غیر ظاهر ذکر میکند. پس از اون غیر ظاهر است اینکه متشابه باشند دو معنای اون دو بیت، یعنی معنای بیت اول معنای بیت ثانی، معناشون متشابه باشد، لفظشون مغایره معناشون شبیه به، مانند قول جریر میگه فلا یمنع که من عرب لحاخو، این که میبینید اینا ریش دادن مبادا به ترسی بگی اینا مردند و ای بسا ممانعت کنند و نگذارن من بخواستم برسم. مقابل مردهای جنگجو بگی ای بسا اینا نتونم در مقابل اینها بخواستم برسم. میگه از ریش اینا نترس، اینها مثل زنها ضعیفن، به نگاه به ریششان نکن، اینها با اونایی که ریش ندارن یعنی زنها در یک در ضعف و این حرفا، لذا ترس و وحشتی نداشته باش، نداشته باش، دنبال حاجت و خواسته خودت برو. پس من نکند تو را از هیچ حاجتی ریش های اینها، لها میگه جمع لحیه است، این که میگه ممانعت نکند تو را از هیچ حاجتی ریش های اینها یعنی چه؟ یعنی بودنی اینها به صورت مرد، اینا شکلشان به مرد میمانه، قیافه مرد دارن، این تو را نترساند، یعنی کونهم فی صورت الرجال، سوا انزل امامت والخمارو، در بین این جماعت اونی که امامه داره با اونی که روسری دارد یکیه، یعنی زن و مرد در یک حدن در ضعف و ترس هم ساله زاله مساویست در بین اینها، صاحب امامه یعنی مرد، ول خمار یعنی صاحب خمار، خبارم همون روسری زنها، یعنی ما حسل معنا این که رجال از این طائفه و نسایشان متساویان در ضعف.
خمار اطلب امامه است
بله،
زو برای خمار صلاحیت نداره، ذات صلاحیت داره.
میدونه زول خمار دیگه نتیجهش برمیگردد به اون. زول خمار که میگی مستاقش میشد زن، مستاقش میشد زن. و که قول عبد طیب و قول عبد طیب متنبی و
جمله سواهون
ذل
امام
در جمله حالیه
میشه؟
نه، جمله چیز با حالیه لازم نیست باشه. آمده بگد که بله، لامی هم نکه، بعدم با یک جمله مستنفه که از ناحیه ترکیب نحوی مرتبط به ما قبل نیست، این خصوصیت رو بیان کن.
استیناف بیانی هم میشه که مثلا سوال کرده چرا؟
اونم بله، منطور دیگه استیناف بیانی گرفتن یه خورده خیلی بایستی سوال واضح باشد. اینجور. و قول عبد طیب و من فی کف بهی من هم قناتون، قنات یعنی نیزه، میگه کسی که در کف اوست از اون طائفه نیزه. چه کسی نیزه به دست میگیره به جنگ میره؟ قاعدتا مردا دیگه. حالا شذ و نذر حسابش جدا سان، یه وقتی هم در یک جای زن شجاعی هم پیدا بشد و جنگ هم بکنه، من تو اونه کمه. النادر و کلمعدوم از این باب است. و الا در بین زن هم بعضی اوقات اتفاق میافتاد. اون غزاله بود که میگن آمد، غزاله از خوارج بود، وارد کوفه شد، حجاج با 30,000 لشکر اونجا بود. اون غزاله زن بود، با 30 نفر وارد کوفه شد، حجاج با لشکریانش فرار کرد. حجاجی که دیگه در و دیوار از اون میترسید، از این یک زن با 30 نفر اونا فرار کرد. این آمد مسجد کوفه، نماز صبح شروع کرد، سوره بقره را به جای سوره قل هو الله در، یعنی معناش این است که کاملا دیگه خاطر جمع ها، من اینجا باشم دیگه حجاج نمیتونه بیاد، ولی اینجور جاها مبادا هم دکنت مبادا این حرفا نه بیاد. بله، در نماز صبحش هم به جای سوره، سوره بعد از هم سوره بقره رو خواهد. این استثنائی سینا شازده. خب، و من فی کف بهی من هم قناتون که من فی کف بهی من هم خضاب، مثل کسانی، کسانی هست، مثل کسی است که در کف او از این جماعت خضاب. عادتا زنها هستن که به دستشان و اینا حنا میگذارن دیگه، مردم البته بعضی اوقات شزونده در، ولی نوعا زنها حنا میذاشتن به دستشان. که من فی کف بهی من هم خضاب. اینم باز معناش این است که مردشان با زنشان در ترس و این حرفا یکسان، همون مضمون شعر قبلی است. تمام شد. ولی کاملا عبارت ها و اینا فرق میکرد دیگه، کلا متغایر اینا. بعد دارد به این که وعلم انه یجوز فی تشابه المعنیین اختلاف البیتین نصیبا و مدیحا و هجاءن و افتخارن و نحو ذلک، فان الشاعر الحادقه اذا قصد الى المعنى المختلس لينذمه احتال في اخفائه فغيره عن لفظه بنوعه و وزنه و قافيته و الى هذا اشار بقوله تا آخر. نسخه ها مختلفه، بعضی ها تشبیب است، بعضی ها نصیبه. نه با سین. خب، نوعا در اوائل قصائد شعرهای 3-4 خطی 2-3 خطی بیشتر کمتر مانده به شاعرش دیگه، بعضی ها 2 خط، بعضی ها 3، بعضی ها 5 تا می‌خواستن قصیده‌ای درباره یک چیزی بگن، در حتی در مرثیه کسی مثلا، یا در مدح کسی، یا تبریک به یک کسی و این گونه چیزا. یه 3-4 بیت یا بیشتر و کمتر در اول قصیده چیزایی می‌آوردند از قبیل غزلیات، یعنی راجع به زنها و امثال ذالک و شرابخواری و چیکار کردم و اونجور این حرفا می آوردن، نو انم اینها را خودشان می بافتند و ذکر می کردن، یعنی این تغزل را خودشان می بافتند، نه اینکه یک واقعیتی بوده اتفاق افتاده بوده ذکر می کردن. این نبود، خودش یک چیزی می بافت و مطرح می کرد. به جای حمد و ثنای الهی اول اینها را می گفتند، بعد وارد به اصل مطلب می شدن. اینه که راجع به این موضوعات بود، راجع به غزلیات و تشبیب و غزل و نصیب، این هم می گفتن تغزل، هم می گفتن تشبیب، هم می گفتن نصیب، این اسما را داشت. حالا تشبیب که معلومه، روشن صد راسته، تشبیب یعنی راجع به خصوصیات زنها و اون چیزهایی که مناسبه با وضع جوانی انسان است که اونا را ذکر میکنه، اونا را گفتن که نوعا همان تغزل بشه. اینجا حالا نصیب است، نصیب هم همین تقریبا همین تشبیب و تغزل در میاد. بعدش دارد به این که حالا در اینجا تشابه المعنیان که گفتیم و گفتیم از قبیل غیر ظاهرشه، سرقه غیر ظاهره، اینجا ممکنه اون دوتا معنی با هم فرقم بکنن، ضربه به این نمیزند که بگیم از قبیل سرقه غیر ظاهره، با اینکه معناهاشون با هم از این نواحی فرق بکنه. مثلا یکی این معنا رو برای مت به کار برده، دیگری برای غرض دیگر به کار برده. اون یکی نمیدونم برای تشبیه به کار برده، اون یکی برای مدح به کار برده. این اغراض از این دو معنا چیه؟ ای بسا اغراض مختلف باشن، یکی به غرض مد، اون یکی برای غرض تشبیه مثلا باشه. اختلاف در اغراض باعث نمی شود که این دیگه بگیم از قبیل سرقه نخواهد بود. اختلاف از این جهات ضرر نمی زند به این که این از قبیل سرقه غیر ظاهر باشد. این که سرقه، نه این که دیگه بایستی همه خصوصیاتش مثل هم باید باشه. غرض هم در هر دو باید یکی باشد، تا اینکه عنوان سرقه غیر ظاهره به او چیه؟ صادق بشد. نه از این نواحی فرقم بکند، بازم داخل در تحت عنوان سرقه خواهد بود. وعلم انهو یجوزو، وعلم این که چند چنین است، ممکن است، یجوزو اینجور جاها یعنی امکان داره، و نتیجتاً یعنی ضربه‌ای به سرقه بودنش هم نمیزند، جایز است و امکان دارد در تشابه دو معنا اختلاف اون دو بیت از ناحیه نصیب، یکی نصیب باشد دیگری نه، از ناحیه مد، یکی مدحی باشد دیگری نه، از ناحیه هجا، یکی هجا باشد یکی هجا نباشد برای غرض دیگر یعنی باشد، از ناحیه افتخار، یکی برای فخر باشد دیگری برای جنبه دیگر باشد مثلا، و مانند این اغراض. میگد اختلاف اونها از این ناحیه امکان داره و اونم سبب نمیشود که این از سرقه بودن خارج بشه. چرا امکان دارد همچه چیزی و همچه اختلافی یعنی مانی نداره؟ میگه چون که شاعر حاذق وقتی که قصد می کند به اون معنایی که مختلصه، مختلصه یعنی این معنا را از اون یکی دزدیده، در واقع گرفته برای خودش، وقتی که شاعر حاذق قصد می کند به اون معنایی که مختلصه برای این که نظم به نظم در بیارد، اون معنای مختلص را یعنی خودشون را با یک عبارت دیگری با شعر بیانش کنه، احتال فی اخفائهی، تا میتوند میخواد طوری پیش بیاد که مردم متوجه نباشن که این معنا را از او گرفته، خیال کنن که از خودشه. حیله به خرج میدهد در مخفی ساختن اون معنای مختلص، تغییره، پس تغییر میدهد او را از لفظ خودش، یعنی لفظش عوض میکنه، از نوع خودش نوعش عوض میکنه، و وزنهی وزنش عوض میکنه، قافیتهی قافیهش عوض میکنه، تا میتونه میخواد یک تغییراتی در او در ظاهر بده که مردم نفهمن که این از دیگری گرفته، خیال کنن یک معنی است، به ذهن خودش آمده و خودش گفته. بعد دارد که و الهازا اشاره به قولهی، و به همین مطلب اشاره کرد مصنف به قول خودش که دارد و من هو ای من غیر ظاهره ان ينقل المعنى الى محل آخر. از همین قبیل سرقه غیر ظاهر است این که نقل داده بشود اون معنایی که از شاعری گرفته شده نقل داده بشود به یک محل دیگری برای جای دیگه برده بشود، در اون محلی که اون شاعر اول اون معنا را نهاده شاعر ثانی اون معنا را در محل دیگر قرار بده، به جای دیگر بده، برای غرض دیگر به اعمال بکنه، که قول البختری. حالا مثال میزند که دوتا شعر است از همین قبیل سرقه غیر ظاهرند، منتها غرضها میبینی فرق کرده. که قول البختری صلبو ای سیابهم و اشرقت الدماء علیهم محمرتا فکأنهم لم یصلبوا لأن الدماء المشرقتا کانت بمنزلت الثياب لهم. و قول ابو الطیب یبس النجیع علیه ای علی السیف وهو مجرد عن غمده فکأنما هو مغمد لأن الدم اليابس بمنزلة غمد له فنغل المعنى من القتلى والجرحى إلى السيف. میگه و از اون قبیل است، یعنی از قبیل غیر ظاهرش است، این که نقل داده بشود معنای اون بیت شاعر اول یک محل دیگری، مانند قول بختری که میگه سله بود، یعنی اینها کنده شدند. ای سیاب هم نسبت دادن سلب و به واو مجاز عقلی میشه. سلب مال لباس، یعنی لباس رو از انسان میکنند، نه خود انسان کنده بشه. ولذا سلب و میگه یعنی لباس اونها سلب و نتیجتا نسبت سلب و سلبه یعنی به واو مجاز عقلی میشد. یا بگید به حذف مضاف مثلا سیابهم، ای سیابهم غلطه، نه نه
عین نمیخواد.
بله
عین نمیخواد.
بله دیگه اون نمیشه. خب و اشرقت الدماء علیهم، میگه به این که لباس های اونها از اونها کنده شد و حال این که درخشید خونها بر اونها. ببینید اونها در میدان جنگ زخمای زیادی به بدن اونها زده شده بود، خون همه جای اونها را فرا گرفته بود، همه بدنشان خون آلود بود. لباس های اونها را از بدن اونها که در می آوردند، این بدنشان که لخت می شد همش خون آلود بود. میگه به این که این خونهایی که بر بدن اونها بود به منزله لباس اونها بود، که نه لباس یا از اونها کنده چیه نشده، کنده شد از اونها سیاب اونها. و حال این که میدرخشید خونها بر اونها محمرتن، در حالی که اون خونها سرخ بودند. فکأنهم لم یصلبوا، پس اینها مثل این که اصلاً لم یسلبو، یعنی لباس اینها از اینها کنده نشده، مثل این که این خونها دیگه همون لباس اینهاست که هن ندیگه، لخ نیستن اینا. بله؟ فای فصیح میتونه باشد دیگه. اذا کان الامر کذالک فکأنهم لم یسلبو. حالا چگونه که انه این حال لباسشان کنده نشده؟ میگه لأن الدماء المشرقته کانت به منزلت سیاب لهم، چون که خونهای درخشنده بود به منزله لباسهایی برای اونها، پس فکأنهم لم یسلبوا. این شعر بختریه. و قول متنبی یبس النجیع علیه وهو مجرد عن غمده فکأنما هو مغمد. یبس یعنی خشک شد، نجی یعنی خون، علیه یعنی بر اون شمشیر. این طرف با شمشیر زده بود به کسی رو، شمشیر خونالود شده بود و اون خونها در به تیغه شمشیر خوش شده بود. میگه به این که این شمشیر تو قابش نبود، اون خونام روی تیغه شمشیر خوش شده بود، این خونها به منزله همین قاب و اون شمشیر شده بود، که انه خونها همون قاب شمشیره، که انه شمشیر لخ نیست، از خود شمشیر از تیغش خبری نیست. انسان هرچه میبیند یک چیز سرخیست که روی تیغه کشیده شده، که انه این همون قمد شمشیره، قمدم یعنی غلاف شمشیره. خوش شد خون بر اون شمشیر و حال این که اون شمشیر مجرد بود از قمدش، یعنی در آورده شده بود از قمدش، قمد همون غلاف را میگن، غلاف شمشیر. فکأنما اون شمشیر مغمدون، مغمدون یعنی در غلافشه، این خون که انه غلاف اونه. لأن الدم الیابس به منزله قمدنده، چون که خون خوش به منزله قابیس برای شمشیر. حالا میگه فنقل المعنا من القتلا والجرحا الستیف. اون بهتری این حرفا را راجع به اون کشته شده ها گفته بود، اون مجروحین گفته بود، متنبی این معنا را برگرداند برای شمشیر، از جایی به جای دیگه بود، از مکانی به جای دیگه نقل داد. این تغییرات میگه صورت میگیره و ولذا اینجا نمیشه که حالا این حرفا رو متنبی درباره شمشیر گفته، اون درباره انسانهای کشته شده گفته بود، ربطی به هم ندارن. نخیر، اینم داخل در همان سرقه غیر ظاهر و سرقه خفیه است. تمام شد. و من هو ای من غیر ظاهر ان یکون معنی الثانی اشمل من الاول. هر جا باشد اشکال ندارد، این مخاطب بگد اینجوری در چیش
ولقد یکون به زمان بخیلا.
اونه نه، اونه هر دو راجب انسان بود. اون اون نه، اون چیز نیست، اون زمان ها فرق نمی کنه. نه اون یعنی در واقع این یکی در باره یک موضوع این را گفته، در اون یکی برای موضوع دیگر که ربطی به هم ندارن. و اما اینکه هر دو راجب انسان باشد، یکی ماضی یکی مضارع، اون اثری ندارد چندان بگیم که از جای به جای دیگر بود. در واقع از یک مقوله هستن، منتها زمانشان فرق میکند.
از آن جزو نصیب مدید هجا هست افتخار هست.
کدامش؟
این شعر اول دوم. از اون نوعش کدوم میکرد اون نوع؟
مانده به اینکه در مقام اینها را که میخواد بگد لازم نیست که حتما از اون قبیل های قبلی باشد و نحو ذلک. نحو ذلک دیگه دایرش وسیع وسیعه، یعنی میخواد بگد که از ناحیه من، از ناحیه غرض اختلاف داشته باشه فرق نمیکنه. حالا غرض همیشه که لازم نیست مد باشه، میخواد بگد بره این اینا مثلا ممکنه یک جماعتی رو میخواد مد کند به شجاعتش، اینا رو گفته باشه. این لازم نیست که حتما از قبیل مد و اینها باشه، فقط همین مقدار غرض فرق بکنه. گاهی اوقات غرض این است که اینا اینقدر اینطور کشته شدن مثلا، این غرضه، اون یکی غرضش چیز دیگه باشد. یعنی در یک جا غرض از گوینده این است که نحوه کشته شدن نحوه کشته شدن اینها رو بیان کند، اون یکی شاعر برای غرض دیگر بگرد.
چون آخر شعری که صفحه درس جلسه پیش خوندیم آخرش این بود که خلط لسانه هم من عذبه، یعنی از شمشیر بعدم مثل بعدیش که اختلاس کرد چی کرده بود اختلاس کرده بود علا رماح هم فتن خورسانا بود.
خب
بحث بوده بود سر نیزه، از شمشیر رفته بود سر نیزه، این اشکال
نداره. اونم تقریبا قریبه به همان دیگه، اونم نیزه و شمشیر اینا نه نرز کردم اونا قریب به هم باشن یه مسئله نیست. مثلا نیزه و شمشیر اینا از یک مقوله هستن، اینا از نیزه به شمشیر بردن کنه گفته نمیشه از جای به جای دیگه بود، جا و جاها فرق کردن کنه کاملا اینا بایستی فرق کنه. خب و منهو ای من غیر الظاهر ان یکون معنى الثانی اشمل من معنى الاول که قول جریر اذا غضبت علیک بنو تمیم وجدت الناس کلهم غضاب. وجدت این چاپ ما اون تای وجدت افتاده ها از شرح در متن هست، از شرح افتاده، هر کس افتاده تصحیحش بکن. وجدت الناس کلهم غضاب لأنهم يقومون مقام كلهم وقول أبي نعاس وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد فإنه يشمل الناس وغيرهم فهو أشمل من معنى بيت جرير. باز میگه و از همین قبیل غیر ظاهر است این که بوده باشد معنای بیت ثانی شاملتر وسیعتر از معنای بیت اول، شمول دومی بیشتر باشه، وسعتش بیشتر از اولی باشه. اینم از قبیل باز همین سرقه غیر ظاهره. مانند قول جریر میگه اذا غضبت علیک بنو تمیم، وقتی که قبیله بنی تمیم بر تو غضب میکنند میابی که همه مردم بر تو غضبناکند، یعنی کنه دیگه این بنی تمیم کل انسان‌های دنیا است، همه مردم هم کنند. وقتی که میبینی اینا غضبناک است میابی که همه مردم بر تو غضبناکن، کنه بنی تمیم همه مردم هم در روی زمین. چرا؟ چون که اون بنی تمیم قیام میکنن مقام همه مردم، چون قبیله بزرگترین قبیله از قبائل عرب همون بنی تمیم بوده و الان هم هست، یعنی هیچ قبیله به بزرگی قبیله بنی تمیم نیست. ولذا اینم میگه به این که بله اینا که غضب میکنن که انه کل انسانها بر تو غضب کردند. و قول ابی نعاس ولیس علی الله بمستنکرن وليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد. میگه بر خداوند مستنکر نیست، یعنی خداوند این کار را بکنه کسی بهش اعتراض نمیکنه. چه کار بکنه؟ ان يجمع العالم في واحد، همه عالم را در یک نفر جمع کند. میگه این ان يجمع العالم في واحد مثل همان معناش معنای بیت جریر است، منتاز اولی اوسعه. اینجا این ممدوح را کل عالم قرار داده، اونجا بنی تمیم را کل ناس قرار داده بود. ناس اوسعه است یا اینکه عالم ماسب الله. ولذا در اینجا حرف جریر را ابو نعاس زده، منتها دائرش وسیع تر کرده. او میگه بنی تمیم همه مردمند، این میگد این ممدوح کل عالمه، عالم اوسعه است تا بنی تمیم، اوسعه است تا ناس، ناس بعض عالمه. ولیس علی الله بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد. فان این قول جریر شامل میشود مردم و غیر مردم را، پس این قول جریر اشمل است از معنای بیت جریر. تمام شد.
اشمل هست. بذار اونو تو حتمی از اون سر توضیح دیم.
بله
اشمل هست ولی اون دو که اصلا ناظر به بیت اون بوده.
بعدن خواهیم گفت اینا در صورتی گفته میشد که سرقه است که بدانیم این از او گرفته، اگر ندانیم نمیگیم. اینجا فرض این است که دومی از اولی گرفته باشه، در اینا با این فرض میگیم قصه از این قراره. تمام شد. و من هو ای و من غیر ظاهره القلب و هو ان یکون معنى الثانی نقیض معنى الاول که قول ابو الشیس. اینجا شیس ضبط کرده بالا، ولی درست شیسه به کسر شین. خب اجد الملامت فی هواک لذیدتن حبن لذکر که فلیلمن لبم و قول اب طیب اوحبه و اوحب فیه ملامتن ان الملامت فیه من اعدائه. میگه به این که قلب، قبلا گفتیم قلب به چهار معنا میاتان، یکی از معانی قلب اینها که گفتیم صفحه 495 میاد، اینه اینم یکی از معانی قلب است در اصطلاح. میگه قلب هم از قبیل این سرقه غیر ظاهره. حالا قلب چه باشه؟ قلب در سرقه اون این است که شاعری شعری گفته بود دارای یک معنایی بود، شاعر دیگر نقیض اون معنا را بیان کرده با شعر خودش، یعنی الفاظ از خودش، معنا از اون، منتها نقیض معنای شعر شاعر اول را بیان کرده با عبارت خودش. میگه دینم از قبیل سرقه غیر ظاهره. و این است که بوده باشد معنای بیت ثانی نقیض معنای بیت اول، مانند قول این شاعر. این شاعر میگد با اون محبوبه خودش میگد من به تو علاقه دارم. خب میگه یه دستن مرا ملامت میکنن که چرا به این علاقه داری و اظهار علاقه میکنی. در واقع اعتراض به من میکنن که چرا علاقه داری، مذمتم میکنن. میگه ولی من این از این ملامت خوشم میاد، خوشم میاد مرا ملامت کنن، سرزنش کنن، فحش بدن، تو سری بزنن، هر چی میگن خوشم میاد. چرا خوشت میاد؟ میگه آخه علتش این است که ملامت اینها باعث این میشود که بیاد تو بیفتم. چون ملامت مرا بیاد تو میاندازه، از این ملامت خوشم میاد. اجد الملامت فی هواک لذیذتن، مییابم ملامت را در رابطه با علاقمندی به تو لذیذ. چرا؟ خب من مفهوم له حصولی است، به خاطر اون علاقه که به یاد تو دارم. این ملامت هم یادآور توست، چون من از یاد تو خوشم میاد، این ملامتم که انسان را به یاد تو میاندازد، از این ملامت من خوشم میاد، چون سبب اون یاداوریه.
چرا مفعول لعله برای ملامت نمیگیم؟
بله؟
مفعول لعله برای ملامت، ملامت به خاطر او به من بر ذکر تو راست.
خودش اون گفته که ملامت در هوای تو، یعنی ملامتی که در رابطه با علاقه مندی به تو باشد، اون برای من ذره لذیذه. خود فی هواکه معناش این است که ملامت میکنن در رابطه با علاقه مندی به تو، وقتی یه خب بند ذکری برای این نمیاد، برای عجدو میاد. یاد دیگه هم اسمش برده بشه، هم بیاد اون بیفته، همه اینا رو در بر میگه. فلیلمن لبمو، میگه چون اینجوریست پس بذار این لبم، لبم چیه؟ جمع لائم. بذار این ملامت کننده ها ملامت کنند، دستشون درد نکنه، تشکرم میکنه. خب این شعر، این شعر دیگر. و قول اب طیب احبه و احب فیه ملامتن ان الملامت فیه من اعدائه. این عرض کنم متنبی در اینجا میخواد بگرد مرا درباره تو کسی که ملامت میکند من از ملامت او خوشم نمیاد. نقیض حرف او را زده. او میگفت از ملامت از کسی که مرا ملامت کند در رابطه با حب تو من از اون ملامت خوشم میاد. لذیذ است برای من. متنبی به محبوبش مثلا میگه کسی که مرا درباره تو ملامت کند من از ملامت تو خوشم نمیاد. او میگفت من از ملامت خوشم میاد. این میگه نمیاد. این شد نقیض. دارد احبه و احب فیه ملامتن. حمزه استفهام انکاری است. اصالتا این حمزه نیامده بگد که من تو را دوست ندارم، او را دوست ندارم، احبه، بلکه این استفهام انکاری آمده به این و احب فیه ملامتن بخوره. میخواد بگد که من با دوست داشتن تو از ملامت تو خوشم نمیاد. از کسی مرا در رابطه با تو ملامت کند خوشم نمیاد. اینجور. این و احب فیه ملامتن قید است برای احبهوی اولی. در کلام سلبی گفتن نفی که ایجابش هم همینجوری. اگر نفی به مقید در در کلامی به کار برده بشد که اینجا مقیدیست و قیدی، میگن نوعاً توجه این نفس به اون قیده، نفس به آخرین قیده در کلام میخورد. اصالتاً او را میخواد نفس کنه. ما جوانی زیدون راکبن نیامده بگد اصلاً زید نیامده. مجیع در حال رکوبش میخواد نفس هیبسو آمده باشد پیاده. زید آمده پیاده. من میتونم بگم ما جهانی زیدون راکبه. نفل
شیبه ایجابه شده.
بله.
نفل شیبه ایجابه.
اون قرض خاص خودش داشت که اون یکی رو میخواد اثبات کند. اینجا اعم یعنی. اشکال ندارد. از اون بابم باشه باز. باز نتیجتاً خورده است به اون قید. میدونم اونش که هست نفش شیبی جابه باشد، یعنی آمده ولی نپیاده، نسواره، نسواره، اشکال نداره. اینم داخل در همین است دیگه. نفش خورده به قید. نفش که میخورد به قید اصالتا میگه سراغ قید میره، کاری با مقید نداره. نوعا اینجوریست. ولی گاهی اوقات گفتن میخورد به قید و مقید، هر دو. گاهی اصلا با قرینه برای مقید میاد، کاری با قید نداره، جو تو جو فرق میکنه. ولی نوعا نفی در کلام میاد میخورد به اون قید آخر. اصالتا اون میخواد نفی کند. حالا در اینجا هم این احبوی متنبی آمده میخواد این و احبو فیه ملامتن را نفی کند. بگید من علاقه ندارم کسی مرا درباره تو ملامت کند. آیا دوست دارم او را؟ الاستفهام الانکار. و انکارم به اعتبار اون قیدی است که او حال است. حال است یعنی حال نحوی ها. و احب فیه ملامتن را شارح میخواد حال بگیره، چون قید گاهی وصف است، گاهی حال است، گاهی جار مجروره، ده ها چیز دیگه ممکنه باشه. انکار به اعتبار اون قیدی است که در کلام میاد که اونم حال، اعنی قوله و احب فیه ملامتن، که این و احب فیه ملامتن حال نحوی باشد از فاعل احبه که اول آمده بود. کما یقال، حالا یه مثالی میزند که در اینجا نفی آمده، استفهام انکاری آمده و توجهش عمدتاً به قید، کاری با مقید نداره. کما یقال اتصلی و انت محدث، آیا نماز میخوانی و حال این که تو محدثی؟ این اصالتا نیامده بگه چرا نماز میخوانی. بلکه در واقع میخواد بگه چرا با حدث نماز میخوانی؟ محدث بودنش مورد این کاره، نه اصل نماز. بله؟ در کجا؟ دومی توبیخ، اولی نه. باشد، انکار توبیخی دیگه، انکار توبیخی هم فرق نمیکنه. انکار توبیخی هم میگه چرا انکار را میکنی؟ نکن. در واقع این یک نهی مانندیست. این انکار توبیخی یک نهی مانندیست که چرا انکار را میکنی؟ انکار را نکن. نفی و انکار اهم است دیگه. انکار توبیخی، انکار توبیخی انشاست دیگه. بله. بله دیگه. عمدتاً دیگه توجهش به قید. در کجا؟
شعر. این اتوسلی معنا کنید.
آیا من او را دوست دارم در حالی که دوست داشته باشم ملامت در او را؟ یعنی می شود با دوست داشتن ملامت در او من او را دوست داشته باشم؟ هم چیزی شدنی نیست. از خارج معلوم، ببینید از خارج معلوم، از لحن کلام معلومه که متنبی اون محبوب را دوست داره.
دوست داره.
این قدر یعنی یقین نیست. حالا میگه با این وضع آیا من ملامت با او را میتونم دوست داشته باشم؟ نه. نمیشه ملامت در او را دوست داشته باشم با این وضع که خودش دوست داره. خودش دوست دارم دیگه ممکن نیست من ملامت درباره او را دوست داشته باشم. الا تجویز واو الحال فی المضارع این و احب فیه ملامتن. احب فیه ملامتن را شعر خاص بگد حاله. احب هم فعل مضارع مثبته، واو هم سرش وجود داره، واو نبود سر راست اشکال نداره. جمله مسطر به مضارع مثبت حال قرار بگیره، واو نداشته باشه. این شعری هم ابن مالک داشت اونجا. بله. و ذات و آرنجا نوشتم. و ذات و بد ان به مدار ان ثبت حوت زمیرن و من الواو خلط. و ذات و ذات و واون بعد هن و مبتدع له المدار اجعلن مسندا. و ذات و واون بعد هن و مبتدع له المدار اجعلن مسندا. اونجا داشت بگیم که مضارع مثبت حال میتونه قرار بگیره، واو سرش نمیشه داخل بشه. اگر یک جایی پیدا کردی که مصدر به مضارع مثبت واو سرش داخل شده و فرض این است که این حاله بایستی یک مبتدایی قبل از مضارع و بعد از اون واو در تقدیر بگیری به عنوان مبتدا، نتیجتا جمله حالیه بشه جمله اسمیه و واو حالیه سر جمله اسمیه داخل شدنش می شود. بنابر تجویز واو حال در مضارع مثبت کما هو رأی البعض. بعضی گفتن مصدر به مضارع مثبت میتونه واو حالیه برش داخل بشه، چون مواردی هست آمده یعنی که این مصدر به مضارع مثبت حال قرار گرفته واو هم داشته. اینا به اینا استشهاد میکنن میگن اشکال نداره، حالا شاز بودن یعنی کم بودنش کمه ولی واقع شده جائز. بعضی ها میگن نه، قاعده این است که واو داخل نشه. در این چند مورد ما بایستی اینا رو تعویل ببریم، توجیه بکنیم که مضارع مثبت واو حالیه نداشته باشد. بنابر تجویز واو حال در مضارع مثبت کما اینکه این تجویز رأی بعضی از علماست، یا بنابر حذف مبتدا ای و انا احبو. خب این یک ترکیب برای واو که واو را باید حالیه است. و یجوز ان یکون الواو للعطف و الانکار لا راجع الى الجمع بین الامرین اعنی محبته و محبت الملامت فیه. میگه جایزم هست که واو رستن واو عاطفه بگیریم حالیه نگیریم، و اون انکارم بگیم که آمده میخوره به این که جمع بین هما صورت نمیگیرد. جمع بین هما صورت نمیگیرد معناش این میشه اون محبت که یقینی است، اون جایی گفتن نیست. جمع بینهما صورت نگیره، یعنی پس دومی نمیتونه باشد. حب به ملامت دیگه نیست. یعنی استفهام آمده میگه جمع بینهما صحیح نیست، هر دو نیستن. با فرض اینکه اولی هست پس معلوم میشه دومی نیست دیگه. نتیجتا باز انکار در اینجا متوجه میشود به اون احب و فیه ملامتن. نتیجه این میشد که من تو را چیز، من از ملامت کردن کسی مرا درباره تو خوشم نمیاد. و جایز است این که با برایت باشد و انکارم راجع باشد به جمع بین اون دو امر، انی محبت اون ممدوح، یکی هم محبت ملامت درباره اون ممدوح. چرا حالا خوشت نمیاد از ملامت؟ ان الملامت فیه من اعدائه، میگه به خاطر اینکه ملامت را از ناحیه دشمنان او این ملامت صورت گرفته. کاری که دشمن او بکند من از کار دشمنش خوشم نمیاد. ان علت است، چون که ملامت درباره اون ممدوح از ناحیه اعدای اون ممدوح صورت میگیره. و ما یستر عن عدو الممدوح محبوبه یکون مبغوزا، و اون چیزی که صادر میشود از دشمن محبوب خواهی نخواهی نه مبغوض میشه نه محبوب. لذا من از اون ملامت چون از عدو و محبوب صورت میگیره خوشم نمیاد. و هادو نقیز و معنا بیت ابشیس، میگه این معنایی که برای بیت متنبی است نقیز اون معنای بیت ابشیس است. لکن کل من هما به اعتبار ناخر، اولی میگه خوشم نمیاد از اون جهت، دومی میگه، اولی میگه خوشم میاد، اولی میگه خوشم میاد از اون جهت، دومی میگه خوشم نمیاد از جهت دیگر. لکن هر یک از اون دو به یک اعتباری، خوش آمدن از یک ناحیه حبن به ذکره، بد آمدن از ناحیه دیگر چون کار دشمنته. و لهذا قالوا الاحسن في هذا النوع ان يبين السبب، میگه در اینجا شما حساب بکنید واقعا تناقض‌گویی نیست. اون میگه از خوشم میاد از اون جهت، این میگه بدم میاد از این جهت دیگر، معنی نداره. صورت ظاهری تناقض‌گویی است، یعنی نقیض هم اینا، واقعیتشون نقیض نیست، چون در تناقض چند تا وحدت شرطه، هشتا میگن دیگه، یکی جهت جهت فرق کرده اینجا. پس صورت واقعا تناقض‌گویی، یعنی در بین این دو کلام تناقض نیست، نه اینکه الان یک نفر تناقض‌گویی کرده. بعد میگه ولذا گفتم به این که در اینجا بایستی این شاعر که میگه اینجوری علتش رو هم بگه، علت هم ذکر بکنه، کما این که در اینجا علت ها ذکر شده. متنبی علت را ذکر کرده، ان الملامت فیه من اعدائه، اولی هم علتش را ذکر کرده، حبن ذکره. و به همین خاطر گفتند، به همین خاطر یعنی هر یک از اینها به یک اعتباری است و قاعدتاً هم باید همین جور باشه، به همین جهت گفتن که بهتر در این نوع غیر ظاهر این است که بیان بشود سبب، اون چرا خوشش میاد علتش بگه، این یکی چرا بدش میاد علتش بگه، یعنی بیان اون حکم گفته بشه، چرا احب علتش بگه. گفته خب من به ذکره، چرا ما احب و علتشه بگد، چون که کار دشمنته. مثل این که وصل الله علی محمد و آله الطاهری. دزدیده که در واقع میدید طرف یک مطلب خیلی خوبی را گفته، حالا خودش هم میخواد اون را بیان کنه با عبارت خودش.